اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حول فرمایش مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند فرمود که حاکم و محکوم متعارضین نیستند، موارد توفیق عرفی هم متعارضین نیستند. بعدم در ادامه فرموده از هر و ظاهر، نص و ظاهر هم از موارد تعارض نیستند. مثال زده، مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید و غیر اینها. گاهی از هر و ظاهر را ما در غیر عام و خاص پیدا می کنیم، در غیر مطلق و مقید پیدا می کنیم. در حقیقت مرحوم آخوند مواردی که تعارض نیست راست مورد قرار داده است: حاکم و محکوم، توفیق و عرفی، ازهر و ظاهر. حکومت را به نظر مرحوم آخوند بحث کردیم. مرحوم آخوند حکومت را متقوم به نظارت می داند، توفیق و عرفی را هم فل جمله بحث کردیم. توفیق و عرفی هم از نظر مرحوم آخون اینه که دو تا خطاب که به عرف دادیم، اگر حاکم و محکوم نبودن، اگر ازهر و ظاهر نبودن، نه قسم اول نه قسم سوم، و عرف متحیر نمون، اونها را با هم جمع کرد، اونها از موارد توفیق عرفیه. توفیق عرفی هر کجا که حکومت نیست، از هر و ظاهر نیست، در این حال لا یتحیر العرف، یوفق العرف، موارد توفیق عرفی اینا هستن. یک کلامی هم داره در ضمن این توفیق عرفی، فرموده در موارد توفیق عرفی هم گاهی یکی از اینها را به یکی از اینها عرف تصرف میکنه در دیگری، مثل عناوین اولیه و ثانویه. این عناوین اولیه و ثانویه یعنی فی الجمله ها، اشتباه نشه، همه جای عناوین اولیه و ثانویه توفیق عرفی نیست. یه گاهی هست به اشاره کرده مرحوم آخوند، عناوین ثانویه نسبت به عناوین اولیه توفیق عرفی دارن. همون مثال معروف، ادله‌ای که تکالیف را بیان می کند عناوین اولیه، ادله لا حرج، ادله لا ضرر عناوین ثانویه. اینجا میگه توفیق عرفیه، عرف لا یتحیر. کار به ازهر و اینا نداریم ها، اصلا ممکنه عنوان اولی ازهر باشه و عام باشه، این مطلق باشه، کار به این نداریم. اما ربع ما در عناوین اولیه و ثانویه این توفیق عرفی نیست، اینجور عرف جمع نمی کند. مثل آیه شریفه فرموده غیبت حرام است، یه روایت بیاد بیاد ادخال سرور فی قلب المؤمن مستحب است، خب کسی بگه غیبت به عنوان اولی حرام، به عنوان ادخال سرور فی قلب المؤمن عنوان ثانوی جایز. نه، اینجا عرف جور توفیق نمی کنه. عرف میگه که توفیق عرف اینجا عکس میشد. عرف میگه که ملاک استحبابی نمیتونه ملاک الزامی را ببرد. ادخال سرور فی قلب المؤمن مستحب است، ملاک غیر الزامی داره، اون نمیتوند اون را از بین ببرد، اینجور توفیقی را عرف نمی کند. لذا این مثال مرحوم آخون که فرموده عرف تصرف می کند در یکی به قرینیت دیگری، این دائمی نیست، غالبیه. این یک قسم که عرف متحیر نمی ماند، تصرف می کند در یکی به قرینیت دیگری. فرمده و اخرى نه، تصرف به مجموع حمایه، موجب و تصرف مجموعه. اینجا موجب و تصرف عناوین ثانویه یکی، اونجا نه، هر دو موجب تصرف است. موجب می شود از به قرینه مجموع عرف تصرف بکند، توفیق بکند. بازی دو قسمه، توفیق بکند، تصرف بکند در هر دو، یا تصرف بکند در یکی معینشون. مجموعشان موجب تصرف بشود در هر دو، یا مجموعشون قرینیت مال مجموعه، مجموع رو نگاه میکنه تصرف میکنه در یکی معین. اینجا یک کلامی داره مرحوم آخوند، در یکی از یکی معین تصرف میکند، گفته ولو کان الاخر و ازهر، تصرف می کند در یکی معین ولو کان الاخر، این تو کفایه است ها، ولو کان الاخر و ازهر، ولو دیگری ازهر، در یکی یعنی در ظاهر تصرف می کند. این عبارت نادرسته. مجموع را نگاه می کند، قرینه است که در یکی تصرف بکند، باید بگه ولو اون یکی که تصرف می کند اون یکی از هر باشه، گاهی در از هر تصرف می کند، نه که ولو فرد خفیش اینه، دوتا هستن به دوتا نگاه می کند در یکیشون تصرف می کند، حالا اون یکی تصرف می کند، ربما از عفا، خب این که فرد جلیشه دیگه، با در به دوتا نگاه کرده در از اف تصرف کرده، یکی فرد جلیش هست. نه ولو کان الاخر از هر، از هر، ولو کان الاخر و از هر، این باید بشه ولو کان الاخر و از اف، در یکی از اینا فرد خفیش اینه، در مجموعشون قرینه میشه که در یکی تصرف بکنه ولو دیگری از افه، یعنی باز در از هر تصرف میکنه. اینه که بعضیا نگاش بکنید دیگه، بعضیا گفتن این واو اضافه است، واو را انداختن، اونم درست نیست. اینجور گفتن، گفتن مجموعشون قرینه است که در یکی تصرف بکند لو کان ازهر، اگر اون یکی ازهر، نه لزومی نداره ازهر باشه، مظاهر هم باشه، مساوی هم باشن تصرف میکنه، ازعف هم باشه تصرف میکنه. لذا ما گفتیم باید این عبارت حذف واو مشکل حل نمیکنه، مجموعشون قرینه است که تصرف بکند در یکی معین ولو کان الاخر و ازعف، واو اگر میخواه واو هست منتها ولو کان الاخر ازعف نه ازعف. ولو کان من الاخره اگر باشه خوبه، ما دیگه ندیده بودیم، اون که دیدیم دو تا نسخه، یکی واو داره یا اینجور باشه، ولو کان من الاخره از هر از هر اونم همین میشه دیگه. خب اینا که مرحوم آخون فرمودن تا عقلیش هم اینجوریه دیگه، عقل تصرف میکند و جمع میکند، این که یا یکی رو قرینه هر دو قرار میده، یا هر دو رو قرینه هر دو قرار میده، یا هر دو رو قرینه یکی قرار میده. راست میگه، یعنی سه قسم رو داره، اما اینا مثالم داره یا نه، ایناش دیگه ما که مثال پیدا نکردیم برای اینها. مرحوم آخون همینجور از باب این که تقسیم عقلیه، لا یخلو از این سه قسم، این سه قسم را فرموده. و در محل کلام و در بل و تفریع کرده است بر این بیانش تقدم امارات را بر اصول عملیه. فرموده اصول عملی امارات که مقدمان بر اصول عملیه، وجه تقدمشان حکومت نیست که اولی بود، کما قال شیخ، همانا وجه تقدمش همین توفیق عرفیه. چجور تحلیل کرده توفیق عرفی را که در بحث استصحابم گذشت دیگه، مراجعه کنید. عرف بین اینا جمع میکنه، میگه اگر به امارات عمل بکنی محذوری پیش نمیاد، اما به اصل عملی عمل کنیم لازم یاد تخصیص بلا مخصص، لازم یاد تخصیص دوری. میبینه که تقدم امارات بر اصل عملی محذور ندارد، عکسش محذور دارد. اینه که لا یتحیر، منشأ عدم تحیر جهات عدیده ممکنه باشه. یه وقت عنوان ثانوی و اولیه، تازه عنوان ثانوی و اولیه رو باز بیان کردیم، تحلیل کردیم، یه عنوان ثانوی باشه که بتونه غلبه پیدا کنه بر عنوان اولی، نه هر عنوان ثانوی. یه تأملی میکنه عقل، یه تفکری میکنه و بینشون جمع میکنه. مرحوم آخون ادعا کرده است که در محل کلام عرف بین اینها جور جمع می کنه، ادله امارات را مقدم می کند بر ادله اصول عملیه، به همی بیانی که اینجا فرموده. خودشم گفته سابقنم در آخر استصحاب بیان کرده که اشاره کردیم دیگه، بقیهش خودتون ملاحظه بفرمایید. فقط یک توفیق عرفی، فقط یک کلمه‌ای که در این توفیق عرفی باقی مونده است، توفیق و توضیح کلام مرحوم آخوند رو امروز دادیم، یک کلمه‌ای که باز باقی مونده در کلام مرحوم آخوند اینه که مرحوم آخوند اینجا میگه توفیق عرفی بین ادله امارات و اصول عملیه، ریشه‌شم بیان میکنه. وجه این که به چه بیانی عرف اینا رو جور جمع میکنه، او را مقدم میدارد. اینجا فرموده توفیق عرفی، باز در باب استصحاب فرموده که آخر استصحاب فرموده وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه یا ورود است، یا حکومت است، یا توفیق است، یا تخصیص است. اونجا گفته حق اینه وروده. همین چند صفحه قبل میگه وجه تقدم امارات بر اصول عملیه وجهش وروده، ادله امارات وارد بر ادله اصول عملیه، ادله امارات عمل به یقین، تعبدن به برکت تعبد، عمل به یقینه، عمل به حجته. خب با وجود تعبد، وجود عمل به یقین دیگه ما شک نداریم، لا تنقض الیقین، به شک مورود می شود، وجدانن موضوع استصحاب می پرد. موضوع استصحاب شک کرد، اینجا ما عملمون عمل به یقینه، منتها بعد از تعبد شارع. اونجا در ادامش فرموده اینا که گفتن توفیق عرفی حرفشون درست نیست، مگر مرادشون از توفیق عرفی همون ورودیه که ما میگیم. اونجا اینجور گفته، گفته ادله امارات واردن بر ادله اصول عملیه، لا حکومت، لا تخصیص، لا توفیق عرفی. بعد گفته بله اگر مراد از توفیق عرفی ورود باشه حرفشون درسته. ما همون توجیه آخوند رو اینجا میاریم، میگیم مراد مرحوم آخوند که اینجا میگه توفیق عرفی یعنی ورود، تا با اونجاش تناقض معنا نداره چند صفحه تناقض گفته باشه. اونجام که اینجا که میگه توفیق عرفی یعنی ورود. خب اینم توجیهی که برای کلام مرحوم آخوند کردیم. اون که دیگه گذشت دیگه اونا، نه اون میگفت شک نداریم چون عمل ما عمل به یقین به حجیت هست. اون اشکال بود بر مرحوم آخوند. الان کسی به امار عمل میکنه، عمل به شک کرده، عمل به یقین کرده، یقین به حجت میگفت. نه بل وجدان من یقین به حجت دارم میگفت. خب آره اونجا اینطور میگفت، درست نبود گذشتی. حالا کلام مرحوم آخوند و آره ایشون اینطور میگه، این فرمایش مرحوم آخوند با ریزکاریایی که تو عبارتش بود. مرحوم شیخ انصاری حالا حالا مهم نیست، یه توجیهه، یعنی میشه مناقشه کرده، یه توجیهه. مرحوم شیخ انصاری اونم فرموده که موارد حکومت از موارد تعارض نیست. مرحوم شیخ حکومت را آورده و عام و خاص و مطلق و مقید و از هر ظاهر، توفیق عرفی تو کلام شیخ نیست. عرض کردیم وجه این که مرحوم آخوند توفیق عرفی را اضافه کرده است چون حکومت را زیق معنا کرده، حکومت را نظارت معنا می کند. بعد ببینه یه جاهایی نظارت نیست، از هر ظاهرم نیست، گفته پس اسم چه میذاریم توف و تعارضم نیست، گفته اسم چه میگذاریم توفیق عرفی. ولی مرحوم شیخ انصاری و بعدش صافتر شفافتر مرحوم ناینی آمدن گفتن حکومت اوسه است از نظارت و جایی که نظارت نباشد دو قسم کردن، یک حکومت شارحیه درست کردن ناظریه، یک حکومتی هم که مجرد تصرف ناظریتی در کار نیست. انصاف اینه که کلام شیخ صاف نیست در اینجا، در اینجا کلام شیخ شفاف نیست در بیان حکومت. بعض عبارات شیخ در اینجا مهم همون نظارت مرحوم آخونده. مرحوم شیخ حکومت را در اینجا بیان کرده، بعض عباراتش مهمه، نمو بالاتر از مهم، بعض عباراتش ظاهر در همون کلام آخونده حکومت یا نظاره. سه تا عبارت داره که بله این مطلب را میرساند در اینجا. یه عبارتش میگه که میفرماید حکومت نظارت به حیث، نظارت رو معنا میکنه به حیث که اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم لغوه. یه ما حرف آخونده دیگه تعریف کرده حکومت را به تفسیر به شارحیت، وقت گفته به حیث که اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم لغوه. این دیگه به اصطلاح بدترین عبارت شیخ راجع به این قضیه. مرحوم سید یزدی فرموده که شیخ در بعضی از نسخ این عبارت را ضرب القلم، یعنی خط زده، بایدم خط بزند، این حرف با کلمات شیخ جور در نمیاد. چرا؟ چون خود شیخ انصاری همینجا در همین بحث میگه امارات حاکمن بر اصول عملیه. خب اصول عملی اگر نباشه امارات که لغو نیست. در همین بحث ادامش خواهیم رسید. در عام و خاص، در عام و خاص میگه خاص حاکم بر عام، اونجا اگر عام نباشه خاص لغو نیست. قطعا این عبارت غلط است. شاید اون بله، چون رسائل ظاهرا مرحوم میرزا حسن شیرازی دست اون بوده درست میکرده عبارتها را، حالا اولش ممکنه از شیخ بوده، او کم زیاد میکرده، هست بعضی جاها که شیخ بهش میگه که اینجا را قلم بزن اینجور بنویس. عبارتی هم سال قبل، اواخر سال قبل بود که همینجور بود، اواخر بحث استصحاب هم یه عبارت اینجوری بود. این ضرب علی القلمش باید باشه، چون با عبارتای همینجاش هم جور در نمیاد. دو تا عبارت دیگه داره اونا را به یک شمشه باز توجیه کرد، و اون اینه که گفته حاکم به منزل حاکم مفسر محکومه. خب اینه میشه توجیه کرد، مفسر یعنی نتیجهش تفسیر میشه، نتیجهش، نه که با لسانش درور تفسیر میکنن، هزارت داره، اینه میشه توجیهش کرد. تا نتیجهش اینه که مفسره، ولی واقعا مفسر نیست. نتیجهش اگر تفسیر میکرد چی میشد؟ با مفاد حاکم عمل میکردیم دیگه، حاکم مقدم بود دیگه، هم نتیجهش تفسیره. اون عبارت دیگهی که خد نزده گفته که حاکم متفرع بر محکومه، فرع بر محکومه. باز ایرم نمیشه درستش کردیه، خد هم ندیدیم کسی بگه ایرم خد زده معروشه، ایرم دیگه نتونستیم بفهمیم. حاکم متفرع بر محکومه، نه متفرع فرعیتی نداره، مثل کلمه بوده، چون یک کلمه بوده از این غفلت شده، متفرعن از این غفلت شده، او به حیث جمله بوده، به حیث یکون الحاکم لغوان مع عدم وجود المحکوم، او جمله بوده، او رؤیت شده. این کلمه متفرعن ای از قلم ضرب القلم افتاده، وقتی خواستن این را حذفش کنن قطعا وقتی شیخ میاد را حذف میکنه باید این را حذف میکرد، این غفلت شده. شیخ مرحوم شیخ انصاری بفرمایید که اون جمله بیان تفصیلی همی متفرعنه، او بیان تفصیلیش به چشم آمده خط زده، متفرعنش به چشم نیامده خط نزده. خوب بودرم خط میزد. شیخ انصاری ملاک حکومت را کما قال مرحوم ناینی، کما فسر مرحوم ناینی، ملاک حکومت را تصرف میداند نه نظارت. اون عبارتش در آخرای استصحاب مفهم همین معناست، ولی اونجا هم گفته کما سیعتی در تعادل تراجی، حالا که آمده خراب شده، ولی اون عبارتش این نظارت و این نمیدونم فرعیت و اینا رو نداره. اونجا میگه که مضمون به همین مضمون عبارت تعادل تراجیش هست. حالا باشه یا نباشه، نظر شیخ انصاری همینه، حاکم هو المتصرف فی المحکوم، و هیچ جا دیگه برای توفیق عرفی جا نمیمانه. تمام این مواردی را که مرحوم آخون گفت توفیق عرفی هست، تمام این موارد جزو حکومت میشود، حکومت قسم ثانی. خوب بیان کرده اینها را مرحوم ناینی و بعدشم مدرسه اش مرحوم آقای خویی، که الحکومت علا قسمین، حکومت ناظریه نظر داره فرعیت است، و حکومت غیر شارحیه قسم دوم شارحیت ندارد تصرف می کند. اینها را بیان کردیم، حالا خورده منسجمتر تمامش بکنیم. تصرف می کند، ما این کلمه رو اضافه کردیم، تصرف می کند، قوام حکومت به تصرف دلیل یه در دلیل دیگر. حالا تصرف بکند در موضوعش که می گفتن در عقد الوضع تصرف کرده است، تصرف کند در محمولش، در عقد الحمل تصرف بکند. این مقدارش رو تسریع کردن، این همشه تصرف در ظهور اون دلیل، تصرف در ظهور، ظهور یا به وضع موضوع یا به محمول. اضافه کردیم، یعنی خودشون اضافه کردن در جای دیگه، اضافه کردیم حکومت تصرف خطابیست در ظهور خطاب دیگر، یا در صدور خطاب دیگر، یا در جهت صدور خطاب دیگر هست. اینها تو فقه هست. دو تا روایت داریم، یه روایت میگه اونی که من اونجا گفتم به خاطر تقیه بود، هست روایت رو یادم رفت بیارم، روایت یه روایت میگه اونی را که اونجا گفتم مخافت فلانه. این میگن این روایت حاکم بر اون روایته، نه در موضوعش تصرف میکنه نه در محمولش، تصرف میکنه در جهت صدور. ای داره بیان میکنه که اون روایت را من تقیتن گفتم، از روی ناچاری گفتم. یا نه حتی، ای حتیش فیه تعمله، اینا دیگه آرام آرام باید خودتون حل بکنید. حتی اگر تصرف در سند بکنه، دو تا روایت هست با هم تعارض دارن به حسب ظاهر، ولی یه روایت مفادش اینه، یه روایت میگه حرامه، یک روایت میگه که اون که میگه حرامه کذب علی ابی، دروغ بسته، این فعل لیس به حرامه. این روایت تکذیب میکند اون روایت دیگر را. ما تو ذهنمون اینه که اینجا هم حاکمه، این روایت ثانیت تصرف میکنه در صدور اون روایت، بیان میکنه که اون روایت صادر نشده از پدرم. بعضی ها اینجاش دیر کردن، گفتن نه اگر دو روایت داریم مدلول ها متنافیان، دلالت ها متنافیان، ولی یکی مفادش مدلول مطابقیش اینه که او یکی دروغه، دروغ بستن بر پدر من، هست تو روایات اینجور. بعضی هم میگن نه اینجا هم جای تعارضه، جای حاکم و محکوم نیست. چرا؟ چون روایتی هم که میگه که حکم حرمت است، او هم میگه او یکی دیگه دروغ بستن، منتها بل التزام، یکی بل مطابقه میگه او دروغه، او یکی بل التزام میگه. بعضی آجور تبهم کردن در خبرینی که یکی تصرف می کند در صدور دیگری و می گوید اون دیگری صادر نشده است، گفتن اینجام تعارض است. ولیکن به ذهن ما اینه که نه، اینجاها عرف مقدم می دارد اون روایتی که تکذیب می کند سند اون را، و اینجا هم حکومت تطبیق می کند. ما حکومت را معنا می کنیم به تصرف، کما یه ذره از بعض کلمات شعر، کما صرح بهی مرحوم ناینی. مرحوم ناینی الحق و الانصاف اینجا بهترین بحث را کرده است. الحکومه هی تصرف احد الدلیلین فی الدلیل الاخر. حالا میخوان نظارت باشه، میخوان نظارت نباشه. الحکومت على قسمین، حکومت ناظریه شارحیه و حکومت غیر شارحیه. مهم نیست شارح باشه نباشه، در اینجام شارح بودی مثالا درسته. مهم نیست شارح باشه نه، مهم اینه که یک دلیل تصرف بکند، مفادش تصرف در دلیل دیگر باشد. حکومت یک معنای وسیع پیدا می کند. مرحوم آخون، همه مرحوم آخون و دیگران گفتن در باب حکومت نسبت نگاه نکن که آیا نسبت من وجه یا عام خاص مهم نیست. گفت به دلالتم نگاه نکن، این حاکم قوی تره، اون قوی تره، اینم مهم نیست. چرا؟ چراش میاد. همین جورم هست، کسی حکومت را تصور بکند، حکومت تصرف احد الدلیلین است در دلیل دیگر. همی که یکی در دیگری تصرف می کند، متصرف را بنای و غلا اخذ می کنند و تصرف می کنند در متصرفون فی. میاد این ادامش در مورد جمع سوم که اظهر و ظاهره خواهد آمد. تمامش بکنم. پس حکومت به نظر شیخ تصرف، به نظر مرحوم آخون نظارت. متفرع بر این ادله امارات نسبت به اصول عملیه. مرحوم شیخ فرموده ادله امارات حاکمان بر ادله اصول عملیه، متفرع کرده حکومت را، او متفرع کرد توفیق عرفی را. وجهش هم خودش هم داشت، آخوندم آخرش فرمود چون ادله امارات تعبد به علمن، موضوع اصول عملیه شکه. وقتی تعبد به علم میکند، تصرف در موضوع میکند، یک کاری میکنه که موضوع از بین میره، ولی او نظر نداره. یک کاری میکنه که موضوع از اون از بین بره، ولی ادعاءن. ادله امارات میگوید علمان، ادله اصول عملیه میگه اگر شک داری لا تنقض. خودت رو کنار هم بگذاریم، او کی گفت علمان موضوع این رو از بین برد؟ این بیانیه که ظاهر بعض کلمات شیخ است و تصریح مرحوم آخونده. ادعا اینه که حتی بر مبنای مشهورم حکومت درسته. این که مرحوم آخون فرمود حکومت ادله امارات بر ادله اصول عملیه فقط بر مبنای جعل علمیته، گفت مبنام غلطه فلا حکومته. یا بفرما شیخ انصاری که ظاهر بعض کلمات شینه که ادله امارات حاکمن بر ادله اصول عملیه، چون ادله امارات الغای احتمال خلافه، جعل علمیته، پس رافع موضوع اصول عملیه است. این که تصریح مرحوم آخوند است و ظاهر کلام شیخ است، نه قابل مناقشه است. ممکن است یمکنن یقال حتی بر مبنای مشهور که میگن ادله امارات جعل حکم ظاهریه، مفاد ادله امارات لزوم العمل طبق الاماره، حتی بر مبنای مشهور هم ادله امارات حاکمن بر ادله اصول عملیه. به چه بیان؟ یه بحثیه در اول جلد دوم، جلد دوم کفایه، که آیا امارات قائم مقام قطع موضوعی میشن یا نه؟ اونجا مرحوم آخوند اشکال کرده، گفته امارات قائم مقام قطع موضوعی نمیشود. اونجا حرف آخوند رد کردن، گفتن نه، ادله امارات مقتضایشون قیام اماره است مقام قطع موضوعی، منتها قطع موضوعی علا نحو طریقیه لا علا نحو الوصفیه. بیانی اونجا آوردن که ما بیان را اینجا آوردیم. اون بیان اینه که ادله حجیت امارات گرچه ما را عالم به واقع قرار نمیده، مفاد مطابقیشان جعل علمیت نیست. صدق العادل معناش نیست جعل تو که عالم، بله راست میگید سلمنا، ولیکن همین که میگوید صدق العادل، همین که میگوید اون چرا که ثقه گفت همو حکم واقعی توست در مرحله ظاهر، خود این علم به واقع تنزیلیه. خود این به حمل شایع نه به حمل اولی، به حمل اولی جعل علمیت نیست. خود این به مدلول، نه به مدلول مطابقی، مدلول مطابقی جعل علمیت نیست. صدق العادل میگه تنزیل کردم معدای خبر زراره را منزله واقع، من این را واقع قرار دادم. تا گفت واقع قرار دادم شو میشه عالم به واقع، تا شدی عالم به واقع موضوع لا تنقض الیقین به شک مرتفع می شود. منتها که گفتم واقع قرار دادم، این وجدانی نیست، ادعاییه. عالم شدن منم ادعاییه. وقتی گفت مفاد ادله امارات واقع است، هو الحکم الواقعی، راسته، راسته ادعاعا دیگه، راسته معنیش که راست بگید، که راسته یعنی همون واقع است ادعاعا. تا گفت او واقع است ادعا کرد هو الواقع، فانا عالمان ادعاعا بالواقع. وقتی شدم عالم ادعای به واقع، ای قائم مقام علم موضوعی می شود، این رافع شک می شود. ادله استصحاب میگه اگر شک کردی لا تنقض. ادله امارات میگه این واقع، پس تو عالم با واقعی. یه مثال تطبیقش بکنیم. استصحاب میگه قبلا این پاک بوده، الان شک داری پاک یا نه، طاهرو. بیانه میگه نجسون، اماره میگه نجسون، برخلاف استصحاب. وقتی بیانه گفت نجسون، شارم گفت بگو راست میگه، یعنی فنجسون دیگه، نجسون واقعا، متا ادعا شنیدید میگه تنزیل میکنم معدارا به منزله واقع، مسلک مشهور اینه، تنزیل المعدا. تا گفت هازا نجسون واقعا بالادعا بالالتزام، میگه فانت عالمون بالواقع ادعا، بالالتزام گفت انت عالمون بالواقع، شک من در این که آیا پاکه یا نجس است منتفی میشود، ادعا ان. حاصل الکلام، مسلک مشهور در ادله اعتبار امارات تنزیل المعداس، این که مرحوم آخون فرمود بنابر لزوم العمل بنابر حکم ظاهری، این همش یک معناست، بنابر مسلک مشهور نظارتی نیست، حکومتی نیست. جواب ما اینه که بر مسلک مشهور با مسلک جعل علمیت فرق نمی کنه. جعل علمیت ادعای علم بالمطابقه، تنزیل معدا ادعای علم بالالتزام. بله رو مبنای خودش که جعل حجیت هست حکومت معنا ندارد، رو مبنای خودش که میگه مفاد ادله امارات جعل حجیت هست وجهی نداره. امارات را میگه البینت حجتون فمعذرون فمنجزون لا تنقض الیقین بشک، میگه بگو طاهرون تو معذوری، اونجا حکومت معنا نداره. رو مبنای خودش که فرموده حکومت معنا ندارد درسته، اما این که فرموده فقط بر مبنای جعل علمیت حکومت درسته و این مبنا باطله، میگیم نه افرزی مبنا باطل، بر مبنای مشهورم که تنزیل المعداست لزوم العمل طبق الواقع است، رو مبنای مشهور هم حکومت معنا دارد. اینه که حکومت امارات بر اصول عملیه علل مسلکین است، نه مسلک، نه خصوص مسلک جعل علمیت. تا خون بگه این باطله، ما هم گیر داشتیم در جعل علمیت. حکومت مبتنی بر مسلک سوم نیست، حکومت هم بر مسلک اول است هم بر مسلک سوم، فقط بر اون دومی حکومت معنا نداره. فرمایش مرحوم آخون درسته و به هازا یتم الکلام، در حکومت توفیق عرفی و کلام تفریق شیخ کرده بود. ثم یقع الکلام در مورد ثالث که ازهر و ظاهر باشه. مرحوم آخون گفته ازهر و ظاهر مقدمن، شیخ کلامی داره در ازهر و ظاهر، ملاحظه بفرمایید. فردا آخون کلامش مختصره، مهم کلام شیخ و کلام ناینیه.